برنامه گفتگو رو با جناب آقای گودرزی پی میگیریم. جناب آقای دکتر، ما میخوایم حالا با شما راجع به دستاوردهای این علم به صورت مشخص، حالا اگر نکات کلی داره بفرمایید و بعد هم شاید همین بخش دقیقا فرصتمون اونقدر باشه که به همین مقوله بخوایم تا ادامه برنامه بپرزیم، که مثلا نسخه پیچی هم انجام میشه و مثال هایی رو هم، حالا من تعبیر عامیانه رو گفتم نسخه پیچی، و مثال هایی رو هم بیاریم در مقوله جمعیت، یعنی ما از دستاوردهای کلی این علم بیاییم و خورچی و آخرش بگیم تو حوزه جمعیت 1, 2, 3, 4, 5 این اتفاقات میفته اگر ما خوب آینده پژوهی بکنیم و البته بهش در حقیقت توجه بکنیم. در خدمتتون هستم.
بله، عرض شود که من یه دستبندی خدمت شما بگم که این دستبندی شاید بتونه هم تو دستاوردها به ما کمک بکنه هم توی چالش ها. به نظر می رسه آینده پژوهی اولین دستبندی رو بگم، اولین دسته از دستاوردهاش یا به تعبیری چالش‌هاش تکنیکیه. یعنی ما یه سری فرایندها، تکنیک‌ها، روش‌ها امروزه در آینده پژوهی بهش رسیدیم، هم دکتر به خوبی توضیح دادن، هم کمیه هم کیفیه، که هم تونسته باعث تصویرسازیه بشه که در قسمت اول توضیح دادم، هم اتفاقا به علوم دیگه کمک بکنه و باعث رشد علوم دیگه هم بشه. مثلا ما وقتی در حوزه آینده پژوهی جمعیت مطالعاتی رو انجام دادیم، رسیدیم این که ما داریم دچار مشکل جدی جمعیتی میشیم. یعنی جلسات گذاشتم خدمت شما بحث کردیم که جمعیت جوان کشور داره به سمت پیری حرکت میکنه. خب این این هشداره به تعبیر ماها میتونه در حوزه اقتصاد، در حوزه علوم دفاعی، سیاسی، غیره برنامه سازی بکنه، یعنی به اونها یه سری اقدامات راهبردی رو پیشنهاد بکنه جلو بره. پس اولین دستاورده حوزه آینده پژوهی. از اون طرف هم گفتم چالشش بحثای فنی و تخصصی میتونه باشه.
بله.
حوزه دوم، من باز چون وقت شما کم، از هر حوزه یک مثال فقط دارم خدمت شما میدم.
خواهش می‌کنم.
دستاوردها از منظر دوم میتونه بگیم دستاوردهای رفتاریه. ببینیم، ما یکی از مشکلاتی که سالهای گذشته در حوزه آینده پژوهی در کشور داشتیم این بود که تصمیم گیران ما، نخبگان ما، حتی اساتید دانشگاه در حوزه‌های غیر آینده پژوهی به آینده پژوهی اعتقاد و باور نداشتن، داده های رو جدی نمی گرفتن.
خب آی دکتر، باور عملی نداشتن یا اساساً چنین چیزی رو قبول نداشتن؟
هر دوش، هم باور نظری هم باور عملی.
بله.
یعنی هم روشمندیش رو قبول نداشتن، هم خروجیش رو قبول نداشتن، هم بلتب یافته ها و دستاوردش. بله. یکی از دستاوردهایی که امروز در حوزه آینده پژوهی میتونیم بگیم در کشور الحمدلله اتفاق افتاده، هم به دلیل اتقان روشی، هم نتایجی که کسب شده، یعنی میبینن که نکاتی که آینده پژوهان میگفتن اتفاق افتاده و ما متاسفانه آماده نبود. امروز از نظر رفتاری مخاطب ما، حالا میتونه مدیران ما، حکمرانان ما، سیاستگزاران ما، روی آینده پژوهی یک تمرکز بیشتری دارن، یعنی توجهشون بیشتر شده. در همین موضوع جمعیت شما نگاه کنید، مقام معظم رهبری که بالاخره عالی ترین مقام کشور هستند، بعد از اینکه این هشدارهای آینده پژوهان داده شد، آمار و ارقام خدمت ایشون داده شد، میبینید چندین سال هست که ایشون روی موضوع جمعیت تمرکز میکنن، حتی به تعبیر من اصلا فرصتی استفاده میکنن تذکر در مورد جمعیت میدن. اینی که از دستاوردهای حوزه آینده پژوهی در بحث جمعیته که یه تکاپویی در کشور اتفاق افتاده. حالا من
بله عرض میکردم که یعنی شما میفرمایید که خب رهبر معظم انقلاب که خب خیلی وقت جلوتر از بقیه میبینن، بله. در راه رو اعلام میکنن، منتها در بدنه اجرایی معمولا با دستاندازهای تو حوزه‌های مختلف، حالا فضای مجازی بوده یا فضای دیگه که مردم بالاخره دارن زندگی میکنن و باش مرتبط هستن، میبینیم که حالا یا به خاطر فرآیندها یا به خاطر سیستم یا به خاطر افراد، حزب‌ها، حالا به هر دلیلی کاری نداریم، میبینیم که خوب پیاده سازی نمیشه. شما میفرمایید که امروزه آینده پژوهی باور پذیرتر شده به تعبیر من در بدنه اجرایی،
نزدیک شده به باور پذیرتر شده، بله، هنوز با نقطه آرمانی فاصله داریم ما.
بله. بعد من سوال دیگه میخوام بپرسم در همین زمینه، اینا رو ما با هزینه به دست آوردیم یا با فرهنگ سازی؟ یعنی میخوام بگم با هزینه مقرون به صرفه، مثلا با آموزش حالا مسئولان، با تغییر پارادایم و گفتمان ذهنیشون، نمیدونم با به اصطلاح فرهنگ سازی و گماردن مشاوران خوب تو این حوزه در کنارشون به دست آوردیم، یا نه مثلا دوچار شگفتی شدیم، من مثلا صبح بلند شدم خودم شگفت زده شدم، یعنی میخوام با این هزینه ها به دست آوردیم یا نه با بحث های حالا علمی یا استفاده از تجارب دیگران حتی در سطح بین الملل؟
من دسته سوم دستاوردهایی که بگم در واقع پاسخ نیست شما را میدم. دستاورد سوم ما از اون طرف، چالش سوم ما بحث زیرساختیه. یعنی مثلا فرض بفرمایید ما رشته اندیپژوهی در کشور نداشتیم، مؤسسات اندیپژوهی رو در کشور نداشتیم. همین تذکری که شما گفتید به نظر من 3-4 تا مطلب باعث شد که ما امروزه در حوزه زیرساخت هم رشد کنیم. یکی تجارب جهانی، یعنی ما دیدیم که در کشورهای مختلف دنیا مراکز آینده پژوهی داره شکل میگیره، اصلا تربیت آینده پژوهها داره جدی میشه. کشورهایی رو میتونیم نام ببریم که هزینه زیادی گذاشتن در تربیت آینده پژوهان، این خیلی مهم بود. خب به تبع کشور ما هم این منتقل شد و الان داره انجام میشه. نکته دوم، به اساتید و به تعبیر من نسل اول کسایی که در حوزه اندیپژوهی کار میکردن تونستن نقش خودشون تا حدودی خوب ایفا بکنن و سازمان ها، حاکمیت، مجلس ما و قوای مختلف متوجه بشن که اندیپژوهی دانشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر گودرزی. شنوندگان عزیز، نوای جوانی رو میشنوید، از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه امروز با موضوع آینده پژوهی در جمعیت، چالش‌ها و راهکارها، با حضور دو مهمان ارجمند تقدیم حضور شما عزیزان میشه. جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق، و سرکار خانم دکتر زهرا کلانتری، عضو محترم هیئت علمی گروه مدل سازی جمعیت مؤسسه مطالعات جمعیت، و البته همراهی همکارم سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان رو هم شاهد هستیم. تا دقایق دیگر در بخش دوم در خدمت ایشون هستیم، ببینیم که چه دستاوردی رو در سطح علمی و بین المللی آوردن و ترجمه کردن برای ما. اما سرکار خانم دکتر کلانتری، اگر اجازه بفرمایید ادامه بحث رو با هم دنبال بکنیم. ما با هم صحبت کردیم راجع به چالش ها و مسائل آماری، یکی از نمونه‌هایی بودش که به هر حال مهم بود در بحث آینده پژوهی. اگر ممکنه همین بحث رو دنبال کنیم راجع به اینکه با چه چالش‌هایی روبرو هستیم تو حوزه آینده پژوهی.
آقای دکتر به خوبی به این موضوع پرداختن. ببینید، این دانش آینده پژوهی دانش جدیدی هست توی دنیا و تو کشور ما خوب به تبع جدیدتر، و این باعث شده که هنوز تا البته تا چند سال گذشته، حالا سالیان اخیر جایگاه خوبی رو پیدا کرده، ولی تو چند دهه گذشته هنوز آینده پژوهی به عنوان یک علم کاربردی و مفید نگاه نمی‌شد و سیاستگزاران به لزوم استفاده از آینده پژوهی پیش از برنامه ریزی و سیاست گذاری ها پی نبرده بودند.
بله.
و خب مطالعات آینده پژوهی مطالعات سخت و چند بعدی هست که زمان بر هست و خب بعضا هزینه بر هم هست. خاطر همین سیاست گذاران خیلی به دنبال مطالعات آینده پژوهی پیش از سیاست گذاری تصمیم گیری نمی رفتن.
خب اگر ریزی
بخواهم. بله. چند سال گذشته، حالا با توجه به مطالبی که آقای دکتر هم فرمودن، هم خود پیشگامان آینده پژوهی توی ایران سعی کردن فرهنگ‌سازی خوبی انجام بدن، هم بعضی از شگفتی ها و غافلگیری هایی که ما باهاش مواجه شدیم باعث شد که ضرورت آینده پژوهی بهتر توی سطح کلان کشور.
بسیار خوب، حالا پس اجازه بفرمایید ادامه بحث رو در گفتگو با شما به این سمت ببریم که خب فرمودید که آقای دکتر هم نکاتی رو چون گفتن ما می‌خوایم مطلب بیشتری گیر شنونده ما بیادش. خب پس ما الان در سطح حکمرانان و در سطح کل کشور اگر بگیم، از نظر فنی و تکنیکی رشد کردیم، از نظر رفتاری در سطح تصمیم گیران رشد کردیم، وزیر ساختمون هم بهتر شده، رشته‌های مرتبط یا اصلا خود رشته آینده پژوهی و مؤسسات مرتبط توسعه پیدا کردن. من جای فرهنگسازی رو خالی میبینم. موافقه راجع به اون صحبت بکنیم؟ یعنی الان به نظر شما یک رشته بین بخشی میتونم بگم دیگه، با توجه به صحبتی که آقای دکتر گفتن، خب شاید جمله صحیح باشه، این رشته بین بخشی در حقیقت ترویج شده در بین سطوح علمی، در بین جوانان، در بین آحاد جامعه یا در بین حکمرانان، یا فرهنگسازی طبق مقوله‌ای که حالا تو حوزه تکنیک، رفتار و زیرساخت‌های دکتر گفتن؟
ببینید، فرهنگسازی توی سطح علمی که شده، یعنی جامعه علمی تقریبا آینده پژوهی رو پذیرفته. توی سطح سیاست گذاری و کلان هم تقریبا اتفاقات خوب افتاده و انشاءالله حالا وضعیت جایگاهش بهتر میشه. ما الان میبینیم که سازمان ها و وزارتخونه‌های مختلف توی چند سال گذشته پروژه‌های آینده پژوهی مختلفی رو تعریف کردن و اینها نشونه‌های خوبی هستش. و فقط چیزی که هست اینه که ما کلا توی کشورمون اغلب مدیریت ها نگاه کوتاه مدت و زود بازده دارن.
بله، درود.
خب این در حالیه که جای آینده پژوهی دید بلند مدت و کلان دارن و تو حوزه استراتژیک مورد استفاده قرار میگیرن. پس بهتر هست که اگر ما با اون دید بلند مدت نگاه بکنیم، اون ضرورت آینده پژوهی بهتر درک میشه. یعنی نگاه کوتاه مدت رو جایگزین کنیم با نگاه بلند مدت، میتونیم از منافع آینده پژوهی بهتر استفاده بکنیم.
خب بله
بفرمایید.
عرض می‌خواستم بکنم که خب پس فرمودید که تو حوزه سیاست گذاری هم عمل شده و در حقیقت تصمیم گیران هم با این مقوله آشنا شدن علاوه بر حوزه‌های علمی. من می‌خوام بپرسم که خب می‌بینید در بدنه اجرایی و حتی تقنینی کشور ما معمولاً هر 4 سال یک تغییراتی رو شاهد هستیم دیگه. حالا فارغ از جناح، افراد هم بازنشسته میشن یا اصلاً جاشونو میدن به افراد دیگر از جناح خودشون. یعنی این آدم‌هایی که هم تو حوزه قانون‌گذاری حضور دارن، هم تو حوزه اجرا که بالاخره دو تا حوزه بسیار مهمه، اینها عوض میشن حتی در جناح خودشون، فارغ از جناح و بخش. میخوام عرض بکنم ما میبینیم که برخی از دوستان و عزیزان وارد، حالا به تعبیر من، عرصه حکمرانی به گونه‌ای میشوند، ولی خب الفبای حکمرانی را چه بسا نیاموختند، چون بالاخره هر کسی باید از یک جا شروع کنه. همه به اصطلاح سیاستمدار وارد مجلس و وارد بدنه دولت نمیشوند. حالا در یک کلام میخوام بگم که آیا ما جایی رو داریم یا اندیشیدیم که به هر حال این بدنه اجرایی، بدنه تقنینی، فارغ از هر گونه حالا گرایشی، حالا کلمه آموزش رو به کار ببرم، کلمه تعامل رو به کار ببرم، آشنا بشه با علوم مختلف، حالا الان صحبت ما آینده پژوهی جمعیت رو داریم صحبت میکنیم، با این حوزه آشنا هستن یا نه فقط دوستان باید بپذیرن و حس کنن، چیزی که باید پرهیز بشه طبق نظر جناب دکتر، احساسی نباید عمل بشه، فقط حس بکنن که آخ جمعیت و پنجره جمعیتی و دو خط بخونن و آشنا بشن. نهادی وجود داره که سطوح بالادستی رو در حقیقت پوشش بده؟ شاید کلمه پوشش گویاتر بشه. اصلا اندیشیدن، یعنی آینده پژوهان اندیشیدن بچنین فرآیندی یا نه؟
چیزی که میگید ما یه ضعف داریم، یکی از ضعف‌های آینده پژوهی که مطرح میشه اینه که آینده پژوهی تو ساختار مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هنوز جایگاه تعریف شده‌ای نداره. یعنی مثلا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا سازمان‌های مختلف یک دفتر خاص یا یک توی ساختارشون یک گروه آینده پژوهی خاص رو داشته باشن، هنوز این به صورت درست تعریف نشده توی ساختار مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. این که ضعف‌هایی هست که وجود داره. اگر که ما قشنگ توی سازمان‌های مختلف یک اندیشکده حالا یا دفتری برای آینده پژوهی داشته باشیم و جایگاه آینده پژوهی رو توی ساختار مدیریت کشور تعریف بکنیم، این تعویض مدیریت‌ها و آدم‌ها خیلی نمی‌تونه نقشی داشته باشه.
خب الان نداریم دیگه، الان داریم.
نه، هنوز ما جایگاه تعریف شده برای آینده پژوهی ساختار مدیریت نداریم و تفکر خود مدیران هست. اگر خود مدیر به ضرورت اون پی برده باشه از آینده پژوهی استفاده خواهد کرد، ولی اگر که پی به نظرش یک علم دست دوم و سطحی باشه.
متشکرم. من پس یه نقد اینجا داشته باشم به عزیزان حوزه آینده پژوهی یا حالا سیستم حکمرانی کشور، به این معنا که ما آینده پژوهی رو حتی اگر در حقیقت بلند مدت ببینیم و بلند فکر بکنیم اصطلاحاً، منتها به خاطر سیستمی که داریم تو تغییرات حالا نمایندگان مجلس و بدنه اجرایی 4 سال 4 سال دولت حالا یا 8 سال، خود آینده پژوهی محدود میشه در این 4 سال 8 سال، وگرنه میتونه یک فرآیند علمی باشه، چون اگه ما جایی رو نداشته باشیم که به سیستم حکمرانیمون وصل بشه، میشه یک فرآیند دانشگاهی علمی که خب حالا دست بر قضا میتونه 8 سالی هم در بدنه دولت حضور پیدا بکنه و حالا بدنه بعدی آیا در حقیقت قائل باشه به این تیم یا به این تفکر یا خیر. ممنون از همراهی شنوندگان عزیز با برنامه امروز نوای جوانی که با موضوع آینده پژوهی جمعیت، چالش‌ها و راهکارها تقدیم حضور شنوندگان عزیز شد و متشکرم از سرکار خانم زهرا کلانتری که دقایق پایانی رو با گفتگوی ایشون پی گرفتیم. متشکرم از شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که نظراتتون رو برای ما ارسال کنید به 301035 و همراهی بفرمایید برنامه نوای جوانی رو در روزهای دیگر. پاینده و پیروز باشید و همچنین تندرست. خدا نگهدار.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ای مردمان ای مردمان از من نیاید مردمی دیوانه هم نندیشد آن کم در دل اندیشیده
صبحتون بخیر همیهنان عزیز، همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. و اما به پویش نه به تصادف بپیوندیم تا در این روزهای آغازین سال نو سفری خوب و ایمن رو به اتفاق خانواده خود تجربه کنیم.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز در هر نقطه‌ای که صدای ما رو میشنوید. دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، با چند توصیه و راهکار برای بهینه‌سازی مصرف گاز در خدمت شما هستم. عزیزان هموطن، ما در ایام سرد سال با کمبود گاز مواجه میشیم و این مسئولیت یکایک ماست که کمک بکنیم به پایداری شبکه گاز که هیچ کنام از هموطنانمون در هیچ نقطه کشور با قطعی گاز یا افت فشار گاز مواجه نشوند. بیاییم با کمک به حداقل 15-35% کاهش در مصرف گاز هم به اقتصاد خانوار کمک بکنیم، به کاهش هزینه گازمون و همچنین به پایداری شبکه و اینکه در هیچ نقطه کشور گاز قطع نشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیش مرد،
هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حلقه 43 جشنواره فیلم فجر پیش مرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
با توجه به این که تقریبا روزهای پایانی سال رو هم سپری کردیم و داریم نزدیک میشیم به بهار طبیعت و شروع سال نو و همچنین بهار قرآن رو هم در حال حضور و تجربه کردن هستیم، امیدوارم که بهره ببریم از این دو بهار و به خود و هموطنانمون بیشتر فکر کنیم و دعا کنیم در حق هم دیگه. انشاءالله که روز و روزگارمون بهتر و بهتر باشه. در این روزهای بهاری یارب از کل جهان یک نظر لطف تو کافی است مرا. ای خدای بزرگ، در این روزهای بهاری مرا هزار امید است و هر هزار خداست. در این روزهای آغازین سال نو و در این روزهای پرخیر و برکت و پرنور ماه مبارک رمضان به فکر هم نوعان خودمون هم باشیم، حتی با اطعام یک نفر مؤمن، با پذیرایی یک نفر برای افطار. السلام علیکم.
با مشارکت در پویش افطاری ساده در گستراندن سفره‌های رمضان مشارکت کنید.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق اجابت، هوای بارانی.
راه‌های ارتباطی: ستاره 8 مربع سامانه نظر .razavi.ir یا شماره کارت 50-22-29-7000-32-63-19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش افطاری ساده. در ماه میهمانی الهی واسطه شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق. پویش ملی زیارت اولی ها.
بچه‌ام ناز کردن برم امام رضا، گزارش ندارم برم.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رفت پیرم به حرمت، حرمت ندارم هرگز دست از کرمت، کرمت فقط تو را دارم، محرم اسرارم، توی نگارم.
مشارکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا. واریز نزورات از طریق شماره‌گیری 3-8 مربع در تلفن همراه، سایت نظر .razavi.ir یا شماره کارت 6104-3386-3205-1112 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها.
به عشق دیدارت، ز شوق زیارت چه بیقرارم.
شما شنونده بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. شما